روز اول بخوام لحظه پشت میکروفون بگو ناراش.
خیلی متشکرم، کلی کیف کردیم در کنار شما و در کنار کتاب. به شوق همراهیتون تا سال آینده نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. خدا نگهدار.
14:30 است. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم به بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو. خوش آمدید. از شما دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه باشید، گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر اصلان خانی هستم و با شما خواهیم بود با یک موضوع مهم اقتصادی. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره رشد جمعیت و نقش اون در توسعه اقتصادی کشور صحبت کنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، میهمانان ما در این برنامه خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه هستند که همراه ما هستند در ادامه برنامه. آقای دکتر علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران هم میهمان ما هستند. انشالله در ادامه برنامه میهمانان تلفنی هم داریم که باهاشون ارتباط خواهیم گرفت. خانم دکتر کاظمی پور، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام دارم حضور شنوندگان عزیز و همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بعدم خدمت جناب آقای اصل خانی عزیز و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من سوال نظرسنجی برنامه رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز همین ابتدای برنامه بخونم. به نظر شما افزایش جمعیت چگونه میتواند در توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد؟ گزینه 1، افزایش سرمایه های انسانی. گزینه 2، افزایش تولید. گزینه 3، هر دو گزینه. شماره 30,035 میتونید پیامک بزنید و گزینه مورد نظر رو به ما اعلام بکنید. خیلی خوب، خانم دکتر کاظمی پور، با شما شروع بکنیم. با همین سوال نظرسنجی شروع بکنیم. به نظر شما افزایش جمعیت چطور میتونه توسعه اقتصادی کشور کمک بکنه؟
ببینید، به طور کلی ایران رو من میخوام یه مقدار مباحث نظریش رو توضیح بدم.
آره،
خدمتتون
با همون مباحث نظری شروع بکنیم. بعد
مباحث نظری رو عرض کنم خدمتتون که تو محافل علمی کلن از نظر جمعیت شناسا تقریبا چهار گروه میشن. یه عده موافقین افزایش جمعیت هستن که میگن جمعیت باعث رشد و توسعه همه جانبه جامعه میشه، یه عده مخالفین افزایش جمعیت هستن که معتقدن که افزایش جمعیت اگر همراه در البته در گذشته به دلیل اینکه مواد غذایی پاسخگو نیست برای این جمعیت، زمانی که مواد غذایی رشد نکنه این جمعیت نمیتونه یعنی جمعیت باعث رشد نمیشه. یه عده طرفداران جمعیت ثابت هستن، بعضی از افراد میگن جمعیت ثابت باشه که ما بتونیم به اینا حکمرانی داشته باشیم و سیاست هامون رو اجرا کنیم. و گروه آخر چهارم طرفداران جمعیت حد متناسب جمعیت هستن که معتقدن که بین جمعیت و سایر زیربناها و منابع تناسب باید برقرار باشه. برخی از مواقع برخی از کشورها رشد جمعیتشون به رشد اقتصادی توسعه اقتصادی منجر میشه، برخی از کشورها منجر نمیشه به خاطر اینکه این تناسب وجود نداره.
خب این بر اساس اسنادیه که دارن و بر اساس برنامه‌های راهبردیه که برای کشورها به حال هر کشوری برای خودش داره دیگه. برای ما چگونه است در کشور ما؟
من خودم شخصا چون حدود بالای 30 سال هست تو جمعیت شناسی مطالعات وسیع دارم، من خودم شخصا معتقد به حد متناسب جمعیت هستم. معتقدم که ما باید اگر یعنی پرکورانه نریم به سمت این که بگیم رشد جمعیت همواره باعث توسعه و رشد اقتصادی میشه. اگر این تناسب برقرار باشه، حالا تو قسمت های بعدی عرض خواهم کرد که ما یه اصطلاحی داریم به نام رشد بیرویه جمعیت. رشد بیرویه جمعیت ممکنه 1% رشد بشه، 2%، 3%، عددش مهم نیست. زمانی که رشد جمعیت با رشد اقتصادی تناسب نداشته باشه و معمولا توی محافل حتی اقتصادی معتقدن که اگر قراره که یک جامعه رشد جمعیتش به رشد اقتصادی منجر بشه، باید هر 1% رشد جمعیت دارای 3% رشد اقتصادی در جامعه باشیم، تازه وضع موجود حفظ بشه.
خیلی خوب. آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت، سلام بر شما.
سلام بر شما، روز بخیر، در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای قاسمی، شما هم یک فتح بابی توی بحث جمعیت داشته باشید. خانم دکتر اشاره کردن به موافقین مخالفین، درسته؟ بله. حالا به موافقین و مخالفین و که حالا با رشد جمعیت، شما بگید ما به دنبال چی هستیم؟ ما در کشورمون به حال بر اساس برنامه‌های راهبردی که داریم، آیا به دنبال افزایش جمعیت هستیم؟ این از کی این گونه شده؟ چون یک زمانی شعارهایی ما میدادیم که به حال جلوگیری میکرد از افزایش جمعیت، حالا به نوعی انگار راه رو عوض کردیم.
بله، متشکرم. اجازه بدید قبل از پرداختن به این موضوع عرض کنم که عبارت رشد متوازن جمعیت، رشد متناسب، عبارت درستیه و عبارت زیبا و قابل دفاعی است، اما باید دید تعریفش دقیقاً چیست. من
آی دکتر قاسمی، اگر گوشیتون روی اسپیکر هستش لطفاً با خود
اسپیکر نیست.
خیلی خوب، چون صدا رو ما واضح نداریم به خاطر همین. در خدمت.
عرض می‌کردم که اگر که در واقع یک نگاهی بکنیم به نظریات اقتصادی امروز در دنیا، اولاً که من بیش از 8 دانشمند نوبلیست اقتصاد رو لیست کردم، فهرست کردم که قائلن که رشد جمعیت موتور محرک رشد اقتصاده و اساساً رشد اقتصادی بدون رشد جمعیتی متصور یا پایدار نیست. یعنی رشد جمعیتی شرط لازم رشد اقتصادیه، اگرچه ساختارهای دیگری هم برای رشد اقتصادی نیاز. اما یه جمله‌ای در بین اقتصاددانان و تو پژوهش‌های اخیر خیلی پرتکرار شده، من نظر شما خانم دکتر و همه شنوندگان رو جلب میکنم به این. طی حدود 80 سال گذشته ما هیچ نمونه‌ای در دنیا نداریم، هیچ کشوری رو نداریم که رشد جمعیتی مثبتی داشته باشه و رشد اقتصادیش ثابت مانده باشه، یعنی حتی ثابت هم نمانده. قطعا رشد اقتصادیش مثبت بوده، شاخص‌های اقتصادیش افزایشی و مثبت بوده. لذا اینکه در جایی ممکنه رشد جمعیتی منجر به رکود اقتصادی بیشتر بشه به نظرم این جمله دقیق و علمی نیست. ما اون رکود اقتصادی رو ریشه‌اش رو یه جای دیگه باید پیدا کنیم، نه تو مسئله جمعیتی. ضمن اینکه شما به این اضافه کنید این تجربه ایست که ما در ایران خودمون هم داریم.
بله.
بالاخره ما طی این 14 دهه گذشته با وجود فراز و نشیب‌های زیاد همزمان با اون نرخ رشد مثبت که همچنان هم مثبت هست، شاخص‌های اقتصادیمون نسبت به دهه‌های قبل، نسبت به 3 دهه، 14 دهه، 5 دهه قبل رشد داشته، اگرچه شاید رشدش به اندازه کافی نبوده. خب اینا رو کنار هم می‌ذاریم، تجربه ژاپن رو هم می‌ذاریم جلوی چشمانمون که می‌بینیم یک کشوری که امروز در نسبت بدهی عمومی به جی دی پی بدهکارترین کشور جهانه، چون سالمندترین کشور جهانه، دقیقا کشورهای جی 7 که ژاپن یکی از اونهاست، به خاطر افول شاخصهای جمعیتی دارن از چرخه های اقتصادی خارج میشن، سهمشون از اقتصاد جهان داره کاهش پیدا میکنه، در مقابل کشورهای ای 7 که ساختارهای جمعیتی جوانی دارن، دارن سهم بیشتری از اقتصاد جهان رو تصاحب میکنن. این معنیش اینه که رشد اقتصادی بدون رشد جمعیتی اصلا متصور نیست، ولی جمعیت برای رشد اقتصاد شرط لازم هست اما کافی نیست. حتما ما ساختارهای دیگری رو، نظامات مدیریتی، نظامات برنامه‌ریزی رو نیاز داریم که باید اتفاق بیفته. جمله پایانی من اینه، ما تجربه کردیم فشار تقاضا باعث ارتقاء بهره‌وری و مدیریت بهتر شده، تو بازار اقتصادی هم همینطوره، فشار تقاضا بازارها رو به تحرک بیشتر و به تولید بیشتر واداشته.
درست.
و این راهی نداره جز موضوع جمعیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محزون. حالا شما چون در مرکز آمار هم هستید، با آمار ارقام میتونید به ما کمک بکنید در این بخش. من سوالی که از خانم دکتر و آقای دکتر قاسمی هم پرسیدم از شما میپرسم، بعدش وارد سوالات حالا تخصصی تر بشیم. آیا به نظر شما افزایش جمعیت میتونه در توسعه اقتصادی مؤثر باشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همونطور که فرمودید، من بذار پس با یه آخرین آمار و جدیدترین آمار شروع بکنم در خصوص جمعیتمون، که خب ما در همین چند روز گذشته در سایت مرکز آمار ایران مبحثی تحت عنوان ساعت جمعیتی رو که داریم در همین چند روز گذشته نشون داد که جمعیت ما از مرز 85 میلیون نفر عبور کرد. خب این خبر جدیدی هست که در صورت نشون دهنده پویایی جمعیت در کشور ما هستش. اما در کنار این با شاخص‌های دیگر عرض کنیم، از جمله اینکه این تعداد از جمعیت دو نکته مهم هم در کنارش هست تا برسیم به اون فرمایش شما در خصوصمون. نکته اول که با چه آهنگ رشدی این جمعیت داره رشد میکنه، که ما بعد از دهه 60 که با رشد 3.9% مواجه بودیم، حالا بخشش هم ناشی از مهاجرت به داخل کشور، روند کاهشی رشد جمعیت شروع شد تا آخرین سرشماری ما در سال 95 به 1.24% رسید. اما از اون سال تا الان رشد جمعیت همون روند کاهشی رو ادامه داره تا به زیر حتی 1% رسید. ما آخرین برآوردی که داریم حدود 77%
یعنی از سال 95 به بعد.
بله. یعنی آخرین آماری که داریم تقریبا هولوش 1400 رشد جمعیت به زیر 1% که رسید حدود 77%، یعنی کمتر از 1%. نکته دوم در واقع پس نکته اولش این شد که این جمعیت با همچین آهنگ رشدی که داره به نوعی جورایی نخوام این اصطلاح منفی رو به کار ببرم که داره از نفس میفته، نه، ولی دیگه اون رشد جمعیتی سابق نیست. در درون خودش هم نکته مهم دوم ساختار درونی جمعیت از چه نسل های تشکیل شده. بخشی از این حدود 24% میشه به نوعی کودکان و نوجوانان زیر 15 سال هستن، 25% حدودن جوانان 15 تا 29 ساله هستن، حدود 44.8% هم میان سالان و ما بقی هم سالمندان بالای 65 سال. این ساختار درونی هم نشون میده که الان ساختار میان سالی، ساختار سنی غالب بر جمعیت کشور ما هستش. از همینجا پیوندش میذارم به اون بحث فرمایش شما در پاسخ به سوالتون که چقدر رشد جمعیت به نوعی در توسعه اقتصادی میتونه در فعلا در سطح کلیات صحبت بکنیم تا بعد وارد جزئیات بشیم، میتونه نقش داشته باشه. شاخص رشد جمعیت وقتی صحبت از رشد تولید ناخالص داخلی میشه در دنیا، فرمول هایی که در واقع برای این موضوع اشاره میشه، رشد جی دی پی، رشد همون تولید ناخالص داخلی، معمولا دو تا پی درش نقش داره، پاپولیشن و پروداکتیویتی که عرض میکنم. اصطلاحشو عرض کردم برای دوستانی که اهل باز تحقیقات بیشتر تو این زمین هستن. رشد جمعیت در رشد بهره‌وری، نه تنها یک رشد کمی در جی دی پی لازم هستش که اون جمعیت توانمندی که بتونن چرخهای اقتصادی رو به گردش در بیارن باید وجود داشته باشه، در کنارش یه بهره‌ور هم باید باشن، رشد کیفی هم در درون خودش باید داشته باشه. این دوتا موضوع کلی است که باعث میشه به جمعیت همونطور که اشاره کردم به دید سرمایه انسانی نگاه بشه، هیومن کپیتال، و به گونه ای باشه که ما اون ساختار جمعیتیمون الان این ویژگی رو داشته باشه که ما در یک فرصت طلایی قرار داریم که رو به پایانش هست، باید از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنیم. اون جمعیت میانسال و جوان ما که حدود 70% و بیش از 2/3 جمعیت کشور ما رو تشکیل میده، جمعیت مولد بالقوه هستن که از جمعیت مصرف کننده بیشترن. این بیشتر بودن و بیشینگی جمعیت مولد نسبت به جمعیت مصرف کننده تحت عنوان پنجره جمعیتی ازش یاد میشه که ما الان میشه گفت از 3-4 دهه و 4-5 دهه که این دوره پنجره جمعیتی در کشور مختلف بوده، ما تقریبا 2-3 دهه عبور کردیم، میشه گفت یه تقریبا حدود 2 دهه دیگه مونده که بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. پس بنابراین نه تنها رشد جمعیت بلکه تأثیرش در مباحث اقتصادی و توسعه اقتصادی، همونطور که اشاره کردن دیدگاه‌های مختلفی که جمعیت به عنوان عامل توسعه بهش نگاه میشه و بحثی وجود داره و نقشی فهم
میکنه. الان در سالهای اخیر این روند رشد جمعیت چگونه بوده؟ حالا از سال 98-99 به بعد دارین آماری؟
بله، عرض کردم آخرین آمار به زیر 1% که عرض کردم رسیده. ما سال 95 1.24% بود که این روند خودش روند کاهشی رو طی کرده بود، 77% و این سوال ممکنه پیش بیاد آیا ممکنه رشد جمعیت اینقدر کاهش پیدا کنه تا به صفر و حتی به منفی برسه؟ برآوردهای ما نشون میده بنا به دلایلی که عرض خواهیم کرد در ادامه، روند کنونی جمعیتمون بله این به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت حتی منفی هم بنا به دلایلی که عرض خواهیم کرد خواهد رسید.
آقای دکتر قاسمی، من یک سوال دیگه میخوام از شما بپرسم، بعد با شما خداحافظی میکنیم. صدای ما رو دارید؟
بله.
خب چگونه میشه آیا برنامه های راهبردی در کشور و حالا قوانینی که گذاشته میشه، ما حالا این اواخر قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت هم داشتیم، آیا اینها مؤثر هستش در رشد جمعیت یا نه اینها به حال ضمانت اجرایی خاصی نداره؟ چگونه است؟
صد البته مؤثره، نه در ایران، در تمام دنیا سیاست های جمعیتی پای ثابت سیاست های اجتماعی است. پاپولیشن پلیسی اسنادی است که با یه سرچ ساده به دست میاد که بسیاری از کشورها سیاست های جمعیتی دارن، مشوق های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دارن برای اینکه تشویق کنن به زادآوری بیشتر. اما صد البته باز روشنه که سیاست های جمعیتی در کنارش الزامات دیگری رو هم نیاز داره که در واقع علاوه بر اون راهبردهای اقتصادی باید پیوندهای فرهنگی، رسانه‌ای هم وجود داشته باشه. تو کشور ما در آستانه نهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های جمعیتی هستیم که به دلایل عدم همراهی دولت قبل تا 1400 این تبدیل به قانون نشد و سند بالادستی باقی موند. در ادامه تبدیل به قانونی شد که امسال 1.5 سال در واقع داره اجرا میشه. این قانون مشوق‌های اقتصادی رو در نظر گرفته، باز روشنه که این قانون حد اکثری نیست، حد اقلی، قدم اول اجرای سیاست هاست، حتما نیاز به تکمیل داره، اما قدم اول خوبیست، قانون قابل دفاعیست و امروز باید مطالبه کنیم اجرای اون رو. ولی در کنار اجرای این باید پیوست‌های فرهنگی رسانه‌ای داشته باشیم که ارزش‌گذاری های اجتماعی، نگرش های فرهنگی و در واقع سبک زندگی که فرزند رو امروز ارزش نمیپنداره، باید فرزندآوری به ارزش اجتماعی تبدیل بشه که این پیوست فرهنگی میخواد. در این صورت من فکر میکنم میتونیم امیدوار باشیم طی چند سال آینده تا پایان مهلت اجرای این قانون که الگوی فرزندآوری اصلاح بشه. اما اگر اون الزامات در کنارش دیده نشه، ممکنه که قانون به اهداف خودش نرسه. ولی صد البته داشتن قانون و سیاست بسیار ضروری.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر قاسمی از شما از این که همراه ما بودید. بسیار سپاسگزارم.
شکرم. بخیر
خدا. خدا نگهدارشون. خانم دکتر کاظمی پور، الزامات رشد جمعیت، بیایم به این وجه ماجرا هم نگاهی بکنیم. چه الزاماتی نیاز داره برای رشد جمعیت؟ ما به حال حالا اشاره کردن به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و حالا نظر آقای دکتر قاسمی این بودش که این قانون قانون خوبی هستش و قدم اول هستش. چقدر میتونه مؤثر باشه این قانون؟
ابتدا پاسخ سال اولتون عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما تو جمعیت شناسی کلمه رشد جمعیت رو که به کار میبریم، برخلاف معنی لغوی رشد که به معنای بزرگ شدن، زیاد شدن هستش، در جمعیت شناسی رشد جمعیت یعنی تغییر. که ما سه نوع رشد جمعیت داریم: رشد مثبت جمعیت، رشد صفر و رشد منفی. کلمه منفی را ما به کار میبریم، میگیم جمعیت در برخی از کشورها رشد جمعیت از گذشته همیشه مثبت بوده، مگر در زمانهای جنگ و بقایای بلایای طبیعی رشد منفی میشده در یه مقاطعی، علی اکثرا مثبت بوده. برخی از کشورهای اروپایی و صنعتی رشدشون به صفر رسیده و منفی شده. کشور ما همواره رشد جمعیتیش مثبت بوده و هنوزم آقای دکتر منصور هم اشاره کرد، هنوزم رشد جمعیتی ما مثبته. کلمه رشد رو ما نمیتونیم به تنهایی به کار ببریم. چه نوع رشدی ما دلمون مخواد داشته باشیم؟ رشد جمعیتی 3.9 که در دهه اول انقلاب بود، خب معضلات متعدد داشت که سیاست‌های مثلا برنامه‌ریزی جمعیت و اینا اعمال شدش. بنابراین ما نگران این هستیم که وقتی باروری پایین میاد، این رشد جمعیتی که برای کشور ما 1.24 بوده به مرور داره کاهش پیدا میکنه. عددی هم که آقای دکتر مسعود اشاره فرمودن حدود 0.8، من خودم هم محاسبه کردم، این تازه رشد طبیعی جمعیته. ما رشد مطلق هم داریم که مهاجرت هم درش دخالت داره. اگر ما مهاجر فرستیه، مهاجرینی که از کشور خارج میشن یا مهاجرینی که داخل میشن، جمع جبریشو به این اضافه کنیم، من احتمال میدم که رشدمون از اینم کمتر خواهد بود. بنابراین نگرانی ما اینه که رشد جمعیت، یعنی این روند ثابت نمیمونه، این روند به مرور زمان، آماری که من خودم تعقیب کردم، ما سال گذشته 1400 آمار 1400 1,075,000 تولد داشتیم، 417,000 فوت. خب هم تولدمون نسبت به دو سال، سه سال، یه سال قبل کم شده، عوضش فوتمون هم زیاد شده. تفاضل این دوتا رو ما میگیم رشد طبیعی جمعیت که 600,000 تاست. خب نگرانی ما اینه که به مرور زمان، هم به دلیل عدم استقبال زوجین از بچه فرزندآوری، هم به دلیل اینکه جمعیت داره از بازه سنی باروری کم میشه و میره به سمت سالخوردگی، باروری کاهش پیدا میکنه، از اون 1,000,000 هم هی کمتر بشه.
حالا سوال دوم هم این الزاماتش چی هستش؟
الزاماتش تجربه‌ای که کشورهای دیگه داشتن، من چون تو این قانونه، شاید تو مرکز تحقیقات که من حضور داشتم، تمام سیاست‌های کشورهای دیگر رو گرفتیم، ترجمه کردیم، نگاه کردیم که نهایتاً منجر شد به همین قانون جوانی جمعیت، که همه کشورها این راه رو رفتن. ولی مسئله‌ای که مطرح هست اینه که سیاست‌های کاهش باروری تو اکثر کشورها، حتی کشورهای توسعه نیافته هم جواب داده، ولی سیاست‌های افزایش باروری خیلی کم جواب میده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زوجینی که به کاهش باروری گرایش پیدا میکنن، به دلیلش چیه؟ به دلیل سواد و تحصیلات، امکانات رفاهی، اوقات فراغت گسترش پیدا میکنه و چون به این میرسن دیگه حاضر نیستن که فراغت خودشون از دست بدن، ادامه تحصیلشون از دست بدن، رفاه طلبیشون از دست بدن. بنابراین سیاست های افزایش باروری جواب نمیده، چنان که تو کشور اروپایی هم جواب نداده، اگر هم داده در حد 1.1، مثلا باروریشون که فرزند 1.5 فرزند بوده شده 1.6، 1.7. اینا اومدن چه سیاستی دیگه رو اتخاذ کردن؟ سیاست های مهاجرتی رو که بتونن تعدیل ساختاری جمعیتی داشته باشن، که حالا برای برخیشون جواب داده. مثلا ژاپن، حالا آقای دکتر قاسمی اشاره فرمودن، ژاپن چون سیاست مهاجرتی از نظر فرهنگی نمیخواد داشته باشه، به همین دلیل دچار سالخوردگی مفرط جمعیت شده. برای ما هم سیاست های افزایش باروری، اگر حالا آقای دکتر قاسمی فرمودن که عمدش اقتصادیه، که معمولا هر سیاستی که اجرا بشه معلوم نیست که خوب جواب میده، چقدر مردم استقبال میکنن. حالا اگه خوشبینانه هم بگیم، این سیاست صرفا اقتصادی کافی نیست، سیاست های فرهنگی لازم هست. و من شخصا خودم معتقدم که به جای اینکه ما به یه اصطلاح هممون داریم دیگه، به جایی که به بچه‌مون ماهی بدیم ماهیگیری یاد بدیم، ما به جایی که به اینا وام کمک هزینه فرزند بدیم، وام بدیم، بیایم زیربناهای اقتصادی جامعه رو تقویت کنیم، یعنی امنیت اقتصادی در جامعه ایجاد بشه.
متشکرم. آقای دکتر محسن، به سیاست‌های تشویقی اشاره کردن، چقدر میتونه مؤثر باشه این سیاست‌های تشویقی؟ آیا در کوتاه مدت جواب میده این یا نه حتما باید مکمل داشته باشه؟ بحث‌های فرهنگی به هر حال اینجا خیلی اهمیت داره.
خب بحث سیاست تشویقی به نظرم یک پرده از سیاست‌های کلی جمعیت. 14 بند سیاست کلی جمعیت که در سال 93 از روی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، 12 بندش به ابعاد کیفی جمعیت میپردازه که میخوام ربطش بدیم به همین موضوع که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار نیست همه بار اون سیاست رو به دوش بکشه و قسمت های دیگه هم باید کمک بیاد تا اون سیاست رو به صورت جامع انجام بشه و پیاده بشه. یکی از مباحثی که تو اون سیاست ها بودش بحث توانمندسازی جمعیت در سن کار هستش. بله، ما جمعیتی رو عرض کردیم که بهره‌ور هم باشه، توانمند هم باشه و در درون خودش اون قوت و قدرت لازم رو داشته باشه. حالا این جمعیتی که میخوایم اول بعد کمیش رو پس پوشش بدیم که در کنارش به موازاتش بعد کیفی هم غفلت نکنیم، این قانون حالا به کمک اومده. از هر دو بعد، هم اقتصادی و هم فرهنگی، که خانم دکتر کاظمی پور به درستی اشاره فرمودن، اومده 29 ماده از این تحلیلی که من روی 73 تا ماده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشتم، 29 مادهش به موارد حمایتی و تشویقی پرداخته. یعنی خانواده‌ای هستن میخوان فرزنددار بشن، نیاز به حمایت اقتصادی و اجتماعی اینها دارن، حتی مثلا زوجین نابارور، بحث دیگه که توزیع معیشت این هستش. 16 ماده از این موارد اومده به بحث‌های مشاوره، آموزش و ترویج پرداخته. یعنی اصلا خانواده ها چطور با این موضوع کنار بیان، اصلا شاید اون تغییری که در فرهنگ ما اتفاق افتاد، اون باوری که در جهت فرزند کمتر زندگی بهتر، اینا شاید نیاز به بازنگری داشته باشه و این با مشاوره درست، آموزش و ترویج درست و با سبک مناسب زندگی که درست باید تو این زمین آموزش داده بشه ترمیم بشه. 17 ماده از این قانون هم به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، که یکی از بحث مهمش تو اونجا بحث پیشگیری از سقط جنین هستش که آمار بسیار بالایی رو با تو کشورمون شاهد هستیم و باید باش به نوعی بهش پرداخته بشه که این به حداقل ممکن برسه. و در کنارش پژوهش و یک نهاد متولی برای سیاست و پیاده سازی این موارد قانون. چون ببینید اینها پکیج و بسته است که کمک میکنه که حالا بگیم چقدر میتونه محقق بشه. از سال 1400 که قانون اجرا شد تا اردیبهشت 1401 که هنوز ستاد تشکیل نشده بود، یه دوره گذاری طی شد. از زمان تشکیل ستاد ملی جمعیت در اردیبهشت 1401 تا الان هنوز میشه زمان ارزیابی خود اثر بخشی سیاست هم یه جوری نرسید، ولی داریم بهش نزدیک میشیم. چطور؟ الان حدود یک سال ازش گذشت، اردیبهشت 1402 هستیم. آمار مواردی که کاهش پیدا کرده رو باید واکاوی کنیم، ببینیم کجاها کاهش پیدا کرده. احتمال زیاد در مناطق ما افزایش داشتیم، اون مناطق مناطقی بودن که آیا این حمایت ها روش تاثیر گذاشتن، یه کار پژوهش میدانی میخواد و شاید یه جایی هم باشه که نتیجه عکس هم داده باشه. خانواده مثلا گفته باشه که من حتی با این سیاست تشویقی هم به نوع حاضر نیستم به فرزند آوری رو بیارم، اصلا نگرشش تغییر کرده، ما باید اون کار فرهنگی و تغییر نگرش انجام. بنابراین میخوام عرضم اینه که ما در هر حال نیازمند یک بازگشت به تعادل جمعیتی هستیم، تعادلی که شاید یک دهه از این باب بهش نگاه میشد که دهه 60 که مثلا رشد فزاینده ما با شاید بدیم بعد اینو کاهش میدادیم. الان باروری به زیر سطح جانشینی، یعنی کمتر دو فرزند به طور متوسط برای خانواده ها که سطح جانشینی تلقی میشه حدود 2.1 متوسط اتفاق افتاده و باروری، نرخ باروری به 1.74 و یک برای کل جمعیت و 1.65 برای زنان ایرانی مقیم کشور رسیده. این کمتر جانشینی باید برگرده به تعادل، باید به بالاتر سطح جانشینی برگرده، بعد کمی ترمیم بشه، در کنارش بعد کیفی و سایر ابعاد سیاست کلی جمعیت، افزایش امید زندگی و بحث‌های دیگه. یکی از شاخص‌ها هم در این قسمت عرضم اشاره بکنم، شاخصی که بعد کیفی جمعیت رو نشون میده در دنیا، شاخص مهمی از تحت عنوان شاخص توسعه انسانی HDI یعنی Human Development Index. ابعاد این شاخص در حوزه امید زندگی اول، آموزش و سرانه تولید ناخالص داخلی هستش. در حوزه امید زندگی الان ما به حدود 74 سال امید زندگی در کشورمون رسیده که 72 نیم سال برای آقایون و 75 نیم سال برای خانم ها. در حوزه آموزش نرخ باسوادی به حدود 87.6% در آخرین سرشماری رسید که برای آقایون 91% و خانم ها 84.2% یک افزایشی در نرخ باسوادی در کشور اتفاق افتاد و اینها سرمایه انسانی که الان میخواد به بعد کیفی بپردازه.